السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينهم حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه فيها الطويل. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلقك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه مواردی که از گناهان برشمردند در مسئله 394 توضیح المسائل جامع جلد دوم، یک مورد دیگر تجاوز به ناحق، باز زدن، مجروح کردن و مانند آن نسبت به مسلمان و کسی که خون او محترم است. تنبیه های بدنی نسبت به دیگران جایز نیست. اگه کسی خودشو بزنه، خودزنید به معنی اینکه خودکشی نباشه یا به معنی اینکه قطع عضو بکنه یا کارایی عضو خودش رو از بین ببره، این کارا اگر در این حد باشه حرامه، اما اگه در این حد نباشه حرام نیست. و این نکته رو قبلا عرض کرده بودیم. اما در کمترین درجات، در خفیفترین درجات، هیچ یک از این موارد نسبت به دیگری جایز نیست. حتی پدر نسبت به فرزند یا معلم نسبت به شاگردش جایز نیست که این کارها رو انجام بده. اگر جایی جایز باشه، اونا از موارد استثناست که استثناتش معمولا محل ابتلاء عموم افراد نیست. برای پدران نسبت به تأدیب فرزندان غیر بالغشون یه استثنایی است که این خیلی هم مختصره اون مقدار، که اینو یه وقت دیگه چون در محرمات بحث میکنن شالا اون بیان میکنن، اونو در جای خودش تفصیلش رو عرض میکنیم. خلاصش اینه که اگر بچه غیر بالغ گناهی رو مرتکب بشه که شارع نمیپسنده این گناه حتی از غیر بالغ هم صادر بشه. بعضی گناهان اینجوری نیست، مثلا اگه این چیز آب نجسی رو، غذای نجسی رو غیر بالغ بخوره، این کار ممانعت این بچه از این مسئله واجب نیست. اما اگر یه بچه یکی دیگران رو میزنه و یا دروغ میگه یا نمامی میکنه، خلاصه یه بچه شریه، چیزاییست که شارع اصلا نمیپسنده که اینا حتی از غیر بالغ هم محقق بشه. اگر این چنین باشه، این بچه رو اگر هیچ راهی برای ادب کردنش وجود نداشته باشه جز تنبیه بدنی، کسی غیر از پدرش و پدر بزرگ پدریش هم حق نداره اقدام بکنه. اونام حد اکثر 3 ضربه و طبق بعضی از فتاوا 5 یا حد اکثر 6 ضربه، اونم به قدری که بچه دیه بهش وارد نشه، یعنی بدنی سرخ هم نشه. در این حد فقط میشه تنبیه کرد دیگری را، اونم در چنین جایی. مادر حق تنبیه نداره، برادر بزرگتر، معلم و و بقیه جایز نیست. کمترین ضربه ها رو و آزار و اذیت های رو نمیشه به اشخاصی که مسلمانند و یا خونشون نحوی محترمه، نباید به اونها چنین تعدی ها و تجاوز هایی رو روا داشت. و اگر کسی این کار رو بکنه، از گناهان بزرگ مرتکب شده و جایز نیست. اینکه بعضی از آقایون تو خونه برای تفهیم مطلب به همسرشون از دست و پاشون استفاده میکنن. یا گاهی بعضی از مادران توی خونه این کار رو نسبت به فرزندانشون انجام میدن و بهانه‌شون هم اینی که حرف به خرجش نمیره، گوش نمیکنه و میخوان به یه همچین چیزهایی خوب ثبت کنن در وجود او چنین تذکراتی را، این مسئله جایز نیست. بله ما تو دینمون داریم تنبیه های بدنی که سخت هم هست، ولی اینا از مجاری خودش باید محقق بشه که در حقیقت قاضی شرع با خصوصیاتی که ذکر کردن او فقط میتونه این کار رو انجام بده. در بحث نشوز زن هم یه چیزی شبیه آنچه که عرض کردیم برای اونم خاص شوهر اجازه داده شده که این باید در جای خودش خوب تبیین بشه. وقتی خوب تبیین بشه اونایی که از خانمها گله‌مند میشن نسبت به آیه 34 سوره نساء میفهمن که این آیه رو بد فهمیدن و این مورد هم جای گله‌مندی نداره. به هر صورت ما مجاز به وارد کردن هیچ نوع از این نوع ضربات و این تعدیها و تجاوزها نسبت به دیگری نیستیم. آنچه نسبت به خودمون جایزه که من میتونم یه ضربه محکم به پای خودم بزنم، پامو نمیتونم قطع کنم، نمیتونم مثلا رگ اساسی بدن خودم قطع بکنم، این کارا جایز نیست. خودکشی یا چیزی شبیه این قبلا گفتیم، ولی میتونم به دست خودم یه زخمی وارد بکنم، این جایزه برای من، ضررهای مختصر میشه. ولی همین رو من نسبت به هیچ کس، حتی نسبت به فرزند خودم یا همسر یا رفیق خودم جایز نیست که این کارها رو انجام بدم. این از محرمان، یکی از محرمات. دیگری که امشب بهش ما پرداختیم، انشاءالله بقیه موارد بماند برای بعد. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. خب این نکته رو باید ما بدونیم که اگر هر جایی، هر شناختی، هر فهمی، هر درکی نسبت به هر چه پیدا کنیم، اگر به وجدان خودمون برگردیم متوجه میشیم که این ما نبودیم که اون مورد رو به درستی تونستیم تشخیص بدیم. اگر من الان میگم این دست راست منه و این دست چپ منه، اگر این رو الان میتونم تشخیص بدم، برگردم به وجدان خودم در میابم که اگر به من اجازه داده نمیشد من گیج میشدم که دست راستم کدومه، دست چپم کدومه. یعنی واقعا تشخیص چپ و راست از دست و پای من این گونه نیست که به من صورت بگیره، اینطوری نیست، بلکه چنین اجازه‌ای داده شده. منتها چون خدا این اجازه رو و این اذن رو به طور عادی در اختیار من و دیگران قرار میده، من و دیگران حواسمون پرت میشه، فکر میکنیم تشخیص این مسئله که به خودمونه، این که روشنه، بقیهش باید بدونه خدا بقیه جاها چی کار است، در حالی که این گونه نیست. تمام این مواردی که ما درک میکنیم در حقیقت این مسئله رو برگردیم به خودمون، میبینیم اگه بخوان همین الانم از ما بگیرن میشه بگیرن، بخوان بگیرن میگیرن، هیچ تضمینی هم وجود نداره که در آینده هم از من نگیرن این رو. اما در مورد شناخت اشیا اگرچه مسئله این چنینه، منتها یه نکته در خصوص معرفت الله وجود داره و او اینه، ما در بقیه موارد یه ابزارهای ادراکی که به طور طبیعی خدا اجازه میده که من با این ابزارها دریابم اون مسئله رو، در اختیار من قرار داده. مثلا خدا به من نعمت چشم مرحمت فرموده که من میخوام فرض کنید رنگ این فرش رو تشخیص بدم، این ابزاری که خدا در اختیار من قرار داده رو برگردونم به این سمت، در این حالت برای من روشن میشه که مثلا رنگ زمینه این قالی رنگ لاکیه، مثلا اینو من اینچنین تشخیص میدم. گرچه این تشخیص رو من اگه خدا نخواد هرچم نگاه کنم متوجه نمیشم. دیدین گاهی یه چیزی توی این کشوی شماست، 10 بار میبینید اینجا رو خوب با دقت، بعد میبینید نیست، باره 11 که سرتون میری پایین میبینید اه 20 بار شما اینجا چشمتون روی رد شده و ندیدید. این ولی اینه که خدا به من بفهمونه که داشتن چشم کافی نیست، بلکه یه چیز اضافه هم میخواد. باشد و نبینی هیچ مشکلی نداره، ولی به طور عادی خدا چنین اجازه میده که ما ببینیم و ابزارش هم در اختیار ماست. ابزار دیدن اشیا چیه؟ چشمه، در اختیار ماست. ابزار شنیدنی ها گوشه و همینجور چیزهای دیگه. در مورد معرفت خدای متعال این گونه است که خدا هیچ ابزار رو به هیچ بنده‌ای برای شناخت خودش نداد، هیچ، نه با چشم میشه خدا رو دید، نه با دست میشه خدا رو لمس کرد، نه با گوش میشه خدا رو درک کرد. خدا لا یحس ولا یجس ولا یمس، به هیچ وجه. اونایی که دنبال اینن که خدا رو با چشم ببینن، هرچی بیشتر میگردن کمتر پیدا میکنن. چرا؟ چون اصلا خدا با این چشم دیدنی نیست. درسته؟ به هیچ وجه نیست. حالا پس چطور بندگان خدا رو شناختن؟ خدا به قدرت بالغش یه جوری کرده ما رو که ما میتونیم او رو نسبت به او شناخت پیدا کنیم بدون ابزار، هر چه هست از اون طرف. بکه عرفتو که فقط به توست که من به تو معرفت پیدا میکنم. و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. این عبارات رو میشه توضیحات بیشتری هم داد ولی ازش عبور کنیم. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني وان كنت بطيئا حين يدعوني. خب حمد و ثنای الهی از این تو این دعا که از مفصل ترین دعاهای ماست، دعای ابو حمزه، تو این دعا زین العابدین علیه السلام هی با خدای متعال به صورت‌های مختلف سخن گفته. همونطور که در ابتدای این دعا عرض کردیم که به نظر میرسه این سر یه سری از بحثایی است و مناجات‌ها و ارتباط‌هایی است که حضرت با خدا تو نماز و تو دعاها و تو سجده و اینا داشته، چون بیشتر شب رو حضرت به نماز می‌پرداخته بعد وارد این دعا می‌شده، این سر اون چیز و یه مقدماتی هم داره، پایانش هم معلومه، پایان کار نیست، پایان کار این دعا نیست، بلکه یه بخشی رو زین العابدین علیه السلام پیش روی ابو حمزه میخوندن، هر شب با همین عبارات میخوندن تا او بتواند این مجموعه رو حفظ کنه و داشته باشه. ولی ائمه ما علیهم السلام هم بیش از اینها با خدا مناجات میکردن، هم یه مناجات هایی داشتن که مخصوص خودشون بوده، دیگری اصلا دیگران نبودن تو اون فضا و حتی از درک عموم افراد هم یه مقدار فراتر و بالاتر هست. بعضی از افراد که خدمت ولی عصر علیه السلام شرفیاب شدن و تقریبا می شود اطمینان پیدا کرد که تشرف اونها یک خیال و یک امر ساختگی نیست، در بعضی از اون تشرفات میگن که ما حضرت رو در مناجاتی یافتیم که این مناجات رو تو هیچ جای دیگه پیدا نکردیم. مثلا یکی از اونها عالم بزرگوار شیعه مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که از اون آدمای گزینه شده توی شیعیانه، به صورت خاص به اون یه توجه ویژه‌ای شده بوده و آدم فوق العاده عجیبی بوده، هم از جهت علمی، هم از جهت عملی و هم از جهات معنوی و ادراکاتی که در این زمینه خدا به او نصیب کرده. ایشون در یکی از تشرفاتی که داشته او بیان میکنه که من در مسجد سهله که وارد شدم دیدم ولی السلام الله علیه رو که با خدا مناجات میکنه، ولی من این عبارات رو تو هیچ جا ندیده بودم مثل او. اگر در این زمینه بگه من جایی ندیدم، یعنی این دعاها در کتب مفصل ادعیه امام در اونجا وجود نداشته. خب علمه یه بخشی از دعاهای خودشون رو اجازه می دادن که شیعیان در جریان قرار بگیرن، بدانن با اینا با خدا مناجات کنند. یه بخشی هم چیزایی بوده که خودشون داشتن با خدای خودشون، توجه کردی؟ با خدای خودشون داشتن که این دیگه مال اون خلوتهای خیلی خلوت اونهاست. بعضی از خلوتهاشون اجازه می دادن که افراد یه مقداری سرک بکشن درش و مطلع میشن، ولی بعضی از خلوت ها دیگه خلوت بوده با خدا و اینا میدونن که دعا مخ العباده، اون مغز و اون اصل بندگی خدا تو خواندن خداست، تو دعاست. خب زین العابدین در این دعای مفصلی که قبلش یه مقدمه ای داشته بعدش هم که نه ادامه داره، تو این دعا حضرت تعبیر بنده اینه یه فراز و نشیبی رو طی میکنه، یه خود از خود با خدا سخن که میگه خدا رو مدح و ثنا میکنه، یه قدری اعتراف به کوچکی و تقصیر خودش میکنه، گاهی درخواست از خدا میکنه یه چیزایی خیلی فوق العاده ای، گاهی یه دفعه یه چیزایی میخواد در اوج بهشت، یه دفعه که انه خودشو در حزیز جهنم حضرت میبیند. یعنی تعلیم میدهد به ما که ممکنه از اون بالا بالاها یه دفعه چنان سکندری بخوری، چنان سقوط بکنی که بیفتی در یه نقطه‌ای که بدتر از او دیگه وجود نداره. این فراز و نشیب تو دعاهای مکرر ما هست، تو دعاها به شکل مکرر وجود داره، زیاد دیده میشه. تو اینجام این چنینه، با خدای خدا عزت حرف میزنه، بعد شروع میکنه حمد و ثنای خدا کردن، اعتراف میکنه، درخواست میکنه، برمیگرده دو مرتبه خدا رو شروع میکنه به حمد و ثنا کردن و اینجور با خدا پیش میره در گفتگوها. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، حمد از آن خداییست که من او رو میخوانم او اجابت میکنه مرا. و این کنتو بطیئا حین یدعونی، حمد و ثنا میکنم، میگه این خدا داره منو در حالی اجابت میکنه که وقتی او منو میخونه من یا جواب نمیدم یا اگه جواب میدم خیلی کند، خیلی با بیحالی جواب میدم. او فیجیبونی، بلا فاصله من اجابت میکنه. ولی از این طرف چیه؟ من اجابت که میخوام بکنم خدا رو با لیت لعله، حالا وقت نماز شده، حالا باشه، کی قضا میشه، بلا فاصله نمیکنه. درسته؟ تو این مطلب تو روایت داره که اگر کسی پیش از نماز، پیش از وقت نماز وضو نگیره، آماده برای نماز نشه، چنین آدمی نماز رو بزرگ نداشته. اون کسی که تازه اول وقت میخواد بره وضو بگیره نماز رو بخونه، این آدم اگر نماز رو بزرگ نداشته، اون کسی که اول وقت خودش رو رها میکنه و دنبال نماز آخر وقته، اون دیگه ببینید چه جوریه. تو بعضی از روایات نسبت به چنین فردی تعبیر گناهکار به کار رفته، منتها گناهکاری که نه از اون قسمیست که عقوبتش بخوان بکنن، یه آدمیه که در صف گناهکاران هست، گرچه خدای متعال از روی لطف و عنایت خودش نسبت به او عقوبتی نداره، ولی اونی که خدا اول وقت میخواد که او بیاد به عبادتش بپردازه و بی توجهی میکنه، این یه آدمیه که استحقاق گوشمالی داره که حوائج خودش رو، کارهای خودش رو مقدم بکنه بر صدایی که از ناحیه عرش برمی آید و اون ندا رو این شخص بی توجهی میکنه. این آدم استحقاقش رو داره، لذا فرمود اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله ولا یکون الغفران الا عن ذنب. اول وقت اگر اجابت کنی خدا رو، این اول وقت رضوان و رضایت خداست، آخر وقت خدا میبخشه، ولی بدونید ولا یکون الغفران الا عن ذنب، غفران و مغفرت نیست مگر اونجایی که یک کوتاهی صورت گرفته. درسته؟ یک کوتاهی صورت گرفته. حالا این در مورد نماز، چیزای دیگه هم همینجور. والحمدلله الذی اسأله فیعطینی و این کنت بخیلا حین یستقرفنی، حمد و ثنا از آن خدایی است که من درخواست میکنم و عطا میکنه. ما خیلی وقتا این عنایات خدا رو به خودمون توجه نداریم که بسیاری از حوائجی که ما داریم بدون اینکه ما از خدا سؤال و درخواست کنیم، خدا داره به صورت آنن فآنن، لحظه به لحظه داره خدا بر میآورد. الان بدن من و شما اون خارشی رو نداره که ما رو کلافه کنه، داره؟ ولی نداره. این از حاجات ماست که بدن ما اون جدتو نداشته باشه. انشاءالله که هیچ وقت مبتلا نشین. من در سن 16 و 17 قسمت هایی از بدنم به خارش مبتلا شون، انصافاً قرار آرامش از من گرفته. توجه کنید، در حالی که بعضی از بخش بدن من فقط خارج داشت، یه مدتی هم بود که هرچم درمان میکردیم خیلی فایده ای نمیکرد. بود تا خود به خود رفت شد. دورش چند سال بود که سپری شد. حالا این رو شما در نظر بگیرید، دردهای مختلف جسمی، ناامنی ها، بی آبرویی ها و امثال اینا، خیلی چیزا داریم. اینا رو خدا مفت و مجانی، حتی من بیانم نمی کنم، خدا عطا میکنه. درسته؟ یعنی خدا دائم نسبت به من قاضی الحاجات، خدا حاجات منو داره برمی آورد. حالا من دو تا حاجت تو ذهنم میاد که اینا رو به خدا بگم و بعد فکر میکنم این خدا بقیهش که از نادیده میگیرم. این دوتا رو که یه عقب و جلوی میشه، دیر خدا میده، متفاوت از اونی که من میخوام میده، من اون وقت اینجا زبانم درازه برای خدا. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، حمد خدایی را که من از او درخواست میکنم او به من عطا میکنه. خیلی وقتا من چشم اونجور میکنم، یه جور سوال از باطن من هست نسبت به خدای چیزی رو دارم تا میگم خب الحمدلله دیدم، یا متوجه فلان مشکل شدم. اینا چیزاییست که گاهی دیدین آدم هول میکنه، یه دفعه یا الله میگه، ولی بعد به خیر میگذاره. اینا رو ما توجه نمی کنیم. خدا اینا رو به من میده، ولی و این کنتو بخیلم حینه یستقرضونی، یه جاهایی که خدا از من قرض میخواد که تو قرض به مردم، خدا بارها و بارها تو قرآن مکرر فرموده که اگه به کسی قرض میدید دارید به من قرض میدید. توجه کردید؟ قرض به مردم رو خدا مکرر اینطور قرض، این تقرض الله قرضن حسنن یضاعف لکم، شما خوب که قرض بدید، قرض خوب، اون قرضیه که نه توش از نظر زیادی چیزی بیشتر میخواید، من از اون طرفم خوب قرض میدید، یعنی یه جوری که طرف رو له نمی کنید، طرف رو از بینش نمیبرید، خوب قرض میدید، یه جوری که هم خدا هم خلق میگه خوب قرض میدید. اونی که به خدا، با مردم اینجوری رفتار میکنه، میگه خدا قرض میده، قرض خوب میده، به خدا قرض داده این شخص، این فرد یضاعف لکم، خدا نسبت به او مضاعف باهاش رفتار میکنه. این نکته رو فرد شب یه خود عرض بیشتری دربارش بکنم. خب احسان به مردم، به احسانهای مالی و مادی، از اونهاییست که خدا خیلی دوست داره. و شما اگه بخواید تو درگاه خدا، در درگاه اهل بیت علیهم السلام، اگه بخواید جایگاهی پیدا کنید، باید دستتون حسابی تو جیبتون بره، هر کی به اندازه خودش، توجه کن، هر کی به اندازه خودش. قرآن هم داره این رو که و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اگر کسی روزیش هم ما تنگ گرفتیم، ولی مما آتاه الله است، همون کمی هم که داره باز در راه خدا بپردازه. خدا خیلی جود و بخشش رو دوست داره و هر کس جود و بخششش بیشتر باشه، به شرطی که منتی توش نباشه، خرابش نکنه، خیلی خدا در پیشگاه خدا مورد توجه قرار میگیره. خب این رو اگر بهش توجه داشته باشی، در بین ائمه ما علیه السلام، امام نهم سلام الله علیه به این مسئله شهرت بیشتری پیدا کرد. امامان ما گویا چیزهای مختلفی که خدا بناست به بندگانشون عطا بکند، اینا رو هر کدوم باب هر کدوم از این حاجات قرار داده. اون شخص در عالم رؤیا رسید خدمت پیغمبر خدا و حضرت به او فرمود که در فلان حاجات برو در خانه این فرزند من، در فلان حاجات برو در خانه او، همینجور مختلف فرمود. مثلا فرمود در مورد بیماری به فرزندم موسی بن جعفر علیه السلام متوسل شد که اونجا جاییه که باید رجوع کنی. در مورد حاجات مادی باب این مسئله حضرت جواد العلمه سلام الله علیه، شاید این نکته هم از اینجا آغاز شد که حضرت وقتی آمدن مرو یه نامه‌ای بعد از یه مدتی نوشتن به فرزندشون حضرت جواد در حالی که کودک بود. اون حضرت نامه این بود که پسرم شنیدم که غلامان تو را از در اصلی خونه رفت و آمد نمیدن، از در دیگری تو رو بیرون میبرن. اونا به دلیل اینکه میخوان فقرا دستشون پیش تو دراز نشه، برای این جهت تو رو از اون در ناشناخته خانه عبور میدن. تو روش رو عوض کن، از همون در اصلی برو. هر کی هم دستشو به تو دراز کرد به او عطا کن. پسرم به بیگانگان کمتر از 25 درهم یا 25 دینار ندیو. اونایی هم که فامیل با تو هن حداقل دو برابر بهشون بده. از اون زمان جواد العلمه علیه السلام این گونه است تا به امروز. اونی که دستشو به امام جواد علیه السلام دراز میکنه، اونی که در حال گرفتاری های مالی اون حضرت توجه میکنه، این مسئله رو در میابن. البته این که صلاح و مصلحت شخص در تأخیر در قضاء حاجت یا در تعجیلش، اینا شو دیگه ما نباید فضولی کنیم. ما همچنان در رتبه گدائی باید باشیم و هستیم و انشالله خواهیم بود. گدا هیچ وقت زبان اعتراض نمیتونه داشته باشه. گدا همیشه زبانش زبان گداییه. گدا همیشه باید سرش پایین باشه، همیشه فقط باید کشکولش بالا باشه، کشکولش رو بگیره جلو، سرش هم پایین باشه و دائما هم ناله خودش رو داشته باشه بدون هیچ اعتراضی. جواد العلمه سلام الله علیه چنین وضعیتی خدا برای او قرار داده، اونقدر که بالاخره نامش جواد و لقب اون حضرت جواد شده. خب امشب بناست که دلها به حرم نورانی اون بزرگوار بره و انشاءالله از عنایات اون بزرگوار خدای متعال هم مجلس ما، محفل ما و هم خود ما رو مورد عنایت اون بزرگوار واقع بسازد. عرض من تمام. مشهور اینه که امام جواد علیه السلام بعد از اون که همسر شقیق ایشون که زندگی کردن با اون همسر برای اون حضرت تو تاریخ داره که چقدر سخت بوده برای اون بزرگوار. اون زن دلیل این که دختر مأمون بود، تکبر زیادی داشت، برای خودش یه چیزهای قائل بود که هیچ استحقاقی نداشت. یه حسادت جدی هم به مادر امام هادی علیه السلام می‌ورزید. و سر این مسئله هم اون خانم بسیار پاک دامن عفیفه فوق العاده ای رو آزار و اذیت میکرد. امام جواد علیه السلام سر این مسئله هم خیلی در فشار قرار داشت. از اون طرف اون فشارهایی هم که از ناحیه حکومت بر اون حضرت میرفت برای اون حضرت بسیار سخت و ثقیل کرده بود. جوری که این تعبیر رو دیشب گویا گفتم، حضرت در اواخر عمر، در اواخر عمر مأمون، ببخشید اواخر عمر خودشون، این جمله رو فرمود که الفرج و بعد المأمون به 30 شهرن، اونقدر روزگار بر من تنگ شده که خدا بعد از مأمون 30 که بگذره فرج رو برای من مقدر میکنه. اسم شهادت خودش رو حضرت فرج نهاد. خب زهر رو داد این زن ملعونه به امام جواد علیه السلام. زهرهای مختلف در بدن ائمه ما آثار مختلفی داشت. در بدن امام هشتم علیه السلام زهر اثر درد شدید در وجود مقدسان حضرت تولید کرد و کان یتململ تململ السلیم، مانند مار گزیده حضرت به خودش میپیچید. اما در این زهر در وجود مقدس امام جواد علیه السلام تشنگی فوق العاده ای بود که در اون بر اون حضرت عارض کرده بود. با زبان تشنه درون اتاق بعضی گفتند که کنیزان می‌خواستند برای اون حضرت آب ببرند، ولی اون زن ملعون مانع می‌شد و این ظرف‌های آب رو حتی روی زمین می‌ریخت و اجازه نمی‌داد که جواد علیه السلام جرعه آبی بنوشد. سرانجام حضرت با لب تشنه جان به جان آفرین تسلیم کند. این یک امام بود که با لب تشنه از دنیا جد مظلومش حسین، او هم اونقدر تشنگی بر وجود مقدسش عارض شده بود. وقتی نگاه به آسمان میکرد دیگه چشمان حضرت به درستی آسمان رو نمیدید، مانند یک قباری و دودی در برابر چشمان حضرت بود. کار تشنگی حضرت به جایی رسید که خدای متعال برای آدم ابوالبشر روزه خوند به زبان جبرئیل: ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش ببینی آدم، فرزند تو حسین از شدت تشنگی فریاد میزند وا اتشا. به شیعانش هم پیغام داد: شیعتی مهما شربتم ما اذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی. صلی الله علیه.